بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه، استاد سید حسین هاشمیان، جلد سوم، کتاب خلع و مبارات، صفحه 390.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين و مخالفته لمذهب العامه فيكون ابعد عن التقي مع تسليمه لا يكفي في المسير اليه و ترک الاخبار الصحیحه و هو على ما وصفناه فالقول الثانی اصح. خاطر مبارکتون باشه در بحث صیغه خلع در جلسه گذشته این مطرح شد که آیا ما باید علاوه بر خود صیغه خلع مثل خلعتو که علا کذا بعدش صیغه طلاق رو هم بیاریم، بگیم مثلا خلعتو که علا کذا انت طالقون، یا نه ما نیاز به این که بعدش صیغه طلاق رو بیاریم نداریم. بر اساس روایت موسی بن بکیر یا موسی بن بکر فرمود المختلعت یتبعها بالطلاق، یعنی بعد از صیغه طلاق انگار باید صیغه خلع باید صیغه طلاق رو هم ذکر کرد. اما بر اساس روایت اسماعیل ابن بزی، محمد ابن اسماعیل ابن بزی، بر اساس اون ما نیاز نداریم که بعد از صیغه خلع صیغه طلاق رو ذکر کنیم. این دو دسته روایت و دو نظریه رو که جناب شهید مطرح کرد، بعدش فرمود که اون خبر موسی بن بکر یا بکیر ضعیف السند است، ضمن این که ما میتونیم حمله بر افضلیتش هم بکنیم، حمله بر افضلیت بکنیم. نکته ای که از این بحث باقی مونده این است که دقت کنید، بعضی ها انگار خواستن بگن که روایت موسی بن بکر مخالف عام است و روایت محمد بن اسماعیل بن بزی که میگه بعدش صیغه طلاق رو نمیخواد، این عرض کنم موافق عام است. و شما میدونید در بحث تعادل و تراجیح آقایون گفتن بین روایتی که مخالف عام است و روایتی که موافق عام است، اون روایت که مخالف عام است چون ابعد عن التقیه است اون ترجیح داره، و لذا طبیعتاً بر این اساس بین این دو روایت متعارض ما باید روایت موسی بن بکر رو که مخالف عام است و ابعد عن التقیه اونو مقدمش کنیم و روایت محمد ابن اسماعیل ابن بزیع رو بذارین کنار چون موافق عام است. میدونید اهل سنت هم اعتقادشون این است که صیغه طلاق به دنبال خلع لازم نیست، یعنی مفاد عرض کنم محمد ابن روایت محمد ابن اسماعیل ابن بزیع فتوای عام است، عامه اعتقادشون اینه، ولذا روایت محمد ابن اسماعیل ابن بزی چون میشه موافق عامه احتمال تقیه درش بیشتره. ما این روایت رو بزنیم کنار، روایت موسی بن بکر رو چکار کنیم؟ اخذش بکنیم و ترجیحش بدیم. انگار بعضی ها خواستن این حرف رو اینجا بزنن. مرحوم شهید میفرماید صرف این که روایت موسی بن بکر مخالف عامه است و در نتیجه ابعد از تقیه است، این کافی نیست که ما به واسطه این روایت صحیحه محمد ابن اسماعیل ابن بزیع رو بگذاریم کنار. چرا؟ ببینید دوستان ما یه قاعده داریم، رفتن سراغ مرجحات باب تعادل و تراجیح مال وقتی است که دو روایت تعارضشون بگیر مستقر باشه، تعارض داشته باشن. اگر دو تا روایت مفاد و مفهوم و محتواش تعارض دارن اما یکی ضعیف السند، بگید یکی صحیح السند، خب ما روایت ضعیف السند رو باید بگذاریم کنار، روایت صحیح السند رو بهش اخذ بکنیم، دیگه تعارضی هم وجود نداره. تعارض مال وقتی است که هر دو روایت بگید حجت باشه. اگر یک روایتی ضعیف السند بود اصلا حجیت ندارد، وقتی حجیت نداشت طبیعتا از دایره تعارض خارجه. بله ما قبول داریم موافقت با عامه و مخالفت با عامه یکی از ملاک‌های ترجیح مخالف عامه است، یکی از ملاک‌ها در باب تعادل و تراجیح همینه. البته این ملاک مال وقتی است که تعارض استقرار پیدا بکنه و یکی از دو روایت لا حجت نباشد، و الا اگر از دو روایت یکیش لا حجت باشه یکیش حجت باشه طبیعتا ما حجت رو بهش عکس میکنیم، ولو این روایت حجت ما کمکم کنید موافق با عامه باشه. این نکته ای که از جلسه گذشتمون باقی مونده بود. نکته بعدی که دوستان ایشون ذکر میکنه دقت کنید، میفرماید اگر ما قائل شدیم که بعد از خلع صیغه طلاق لازم بیاد، در این صورت بلا شک و قطعا این چنین خلعی طلاق محسوب میشه و محل بحث نیست. لذا اگر کسی گفت که خلعتو که علا کزا انت طالق، طلاق داده، این طلاق محسوب میشه. اما طبق قول دوم که گفتیم صیغه خلع کافی است و دیگه بعدش انت طالق نمیخواد، اگر کسی گفت خلعتو که علا کزا، دیگه انت طالق رو هم نیاورد، سوال آیا این خلعی که اتفاق افتاده اسمش طلاقه یا نه فسخ نکاح است؟ اسمش طلاق نیست، یعنی ما نمیتونیم بگیم طلاق. ایشون میفرماد اصح، قول اصح این است که خلعتو که علا کزا بدون انت طالق هم طلاق است، یعنی اگر انت طالق رو هم نیارید باز هم طلاق محسوب میشه. و وقتی طلاق محسوب شد دوستان، تو اون سه تا طلاقی که بعد از طلاق سوم نیاز به محلل وجود دارد، این به حساب میاد و به شمارش میاد، ولذا این یه طلاق خودش حساب میشه، طلاق بعدی میشه طلاق شماره دو، طلاق بعدیش میشه سه که نیاز به محلل داره. اینطور نیست که بگید شما فسخ هست و طلاق نیست، ولذا به شماره هم نمیاد و به حسابش نمی کنی. نکته بعدی دوستان اینه، خوب دقت کنید، خود طلاق عقد است دوستان یا ایقاع؟ ایقاعه. یعنی چی ایقاعه؟ یعنی نیاز به قبول زن ندارد. مرد اگر طلاق داد، زن میخواد قبول بکنه میخواد قبول نکنه، عرض کنم طلاق واقع شده. اما خوب دقت کنید، طبق هر دو قولی که ما عرض کردیم، چه انت طالق رو بعد از خلعتو که علا کزا نیاز داشته باشیم چه نیاز نداشته باشیم، در خود صیغه خلع زن باید قبول بکنه، یا بعد از صیغه بدون فصل معتد به، یا قبل از صیغه خلع درخواست بکنه خلع رو از مرد. لذا اگر زن نه قبلش درخواست خلع کرده و نه بعدش قبول بکنه اون عرض کنم طلاق خلعی را که مرد داده، این طلاق خلع دوستان واقع نمیشه، این صیغه طلاق خلعی که مرد خونده به درد نمیخوره. در واقع ها میخوایم بگیم اگر طلاق به صورت خلع باشد، چه شما اسمشو طلاق بگذارید چه بگی فسخ است و طلاق نیست، نیاز به قبول زن داره، این دیگه در واقع یه جورای عقد محسوب میشه. چرا؟ چون یک طرف قضیه در طلاق خل کیه؟ زنه که میخواد پول بده طلاق بگیره، او باید قبول بکنه که این پول رو پرداخت بکنه تا طلاق بگیره. و الا اگر من بگم آقا خلعتو که الا 1000 درهم انت طالق، اگه بنا باشه او قبول نکنه، قبلش هم درخواست نکرده باشه، شما انگار 1000 تومن 1000 درهم از او طلبکار میشی بدونی که اون بنده خدا قبول کرده باشه. این که نمیشه که. لذا چون خود طلاق عوضی ندارد، ایقاع است و عقد نیست. اما اگر طلاق به صورت خول باشه چون عوض داره، نیاز به قبول زن هست، که البته ایشون میگه یا بعد از صیغه قبول بکنه یا قبلش خودش درخواست طلاق خول رو مطرح کرده باشه. اینم مطلب سوم. نه به درد نمیخوره دیگه، اون طول خول به درد نمیخوره. یه مقدار عبارت رو پیش ببریم، نگاه کنید. و مخالفته لمذهب العامه فیکون ابعد عن التقیه مع تسلیمه لا یکفی فی المسیر الی. مخالفت هو ضمیر رو بزنید به روایت موسی بن بکر که صفحه پیش خوندیم، آخر صفحه. مخالفت اون روایت با مذهب عامه که در نتیجه این که مخالف مذهب عامه است، یکون ابعد عن التقیه، یعنی همین که فتوا مخالف عامه است، معلوم میشه این روایت روایت تقیه ای نیست، چون روایت تقیه طبیعتاً باید موافق عامه باشه که تقیه حاصل بشه. البته مع تسلیمه، اگر اصل ما روایت رو بپذیریم، چون گفتیم اون روایت چیه؟ بگید ضعیف السنده. ولی لازم میگه ولو با فرض این که ما تسلیم اصل روایت شدیم، این مخالفت با مذهب عامه لا یکفی فی المسیر الی، این کفایت نمیکنه در این که ما این روایت رو بپذیریم. مسیر الالخبر یعنی این روایت رو بپذیریم. و ترک الاخبار صحیح، بعد روایت صحیحی مثل روایت محمد ابن اسماعیل ابن بزی رو بخوایم بگذاریم کنار، یعنی تا وقتی که بین این دو روایت یکی ضعیف است و یکی صحیح السند، ما نمیتوانیم بریم سراغ موافقت عامه و مخالفت عامه و مرجحات رو بحث کنیم ازش. و هو علی ما وصفنا، در حالی که این روایت، روایت موسی بن بکر، بر اون وصفی است که ما عرض کردیم. علی ما وصفنا یعنی ضعیف، با توجه به اینکه این ضعیفه، ما نمیتونیم خبر صحیح رو بگذاریم کنار به صرف اینکه این روایت مثلا مخالف عام است و ابعد عن التقیه است. فالقول الثانی اصح. چرا قول ثانی اصح؟ چون روایت صحیحه داره، روایت اولیه ضعیفه. این مطلب اول. مطلب دوم، ثم ان اعتبرنا اتباعه بالطلاق، اگر ما معتبر دانستیم اتباع خلع را به طلاق، یعنی گفتیم بعدش صیغه طلاق باید بیاد، خب فلا شبهه فی عده طلاقا، هیچ شبهه ای نیست که این طلاق خلع طلاق محسوب میشه و تو عدد طلاق ها به شماره میاد، درست شد؟ اما و علل قول الاخر، کمکم کنین، علل قول الاخر یعنی طبق اون قولی که دیگه صیغه طلاقو نمیخواد، همین که میگه خلعتو که علا کذا کافی باشه، بگیم انت طالق بعدش نمیخواد، هل یکون فسخا او طلاق. دوستان بزرگوار، فسخ با طلاق فرق میکنه ها. اگر مردی با زنی ازدواج کرد بعد عیبی این زن داشت، تدلیسی اتفاق افتاده بود و مرد به واسطه تدلیس این نکاح رو چیکار کرد؟ فسخش کرد. این یکی از طلاقهای سگانهی که بگیم بعد از طلاق سوم محلل میخواد حساب نمیشه ها. حالا اگه بعد 2 روز فسخ کرد و پشیمون شد، گو حالا این کچل هست بذار باشه، همین کلاگیسش هم برای ما بسه دیگه، زندگی گیرمون نمیاد، با همین ازدواج کرد، بعدش 3 تا طلاق باید اتفاق بیفته تا بعدش محلل بخواد، اون فسخ قبلی تو شماره نمیاد. ولذا فسخ با طلاق فرق میکنه. حالا ما اینو بگیمش فسخ یا بگیمش طلاق، چون انت طالق رو نداشته، میگه قولان اصحهما از ثانی. اصح این دو قول این است که بگیم طلاقه. چرا؟ لدلالت الاخبار صحیحه کثیره علیه، چون روایات کثیره ای داریم عرض کنم که دلالت بر طلاق بودن خلع می کند، علیه یعنی علا کونهی طلاقا ولون اون انتطالق بعدش نباشه. فیعد فیها، پس شمرده می شود در بین طلقات ثلاث. فیها یعنی تو طلاق ها این طلاق هم شمرده میشه. و یفتقر الی المحلل بعد الثلاث و علی القولین لابد من این علی القولین یه مطلب دیگه است. یعنی چه ما قائل بشیم انت طالب رو بعد از صیغه خل میخواد، چه بگیم نمیخواد، لابد من قبول المرأه. با اینکه خود طلاق چیه دوستان؟ ایقاع ها، اما طلاق خل به واسطه اینکه زن باید یه پولی رو پرداخت بکنه طبیعتا نیاز به قبول داره. لابد من قبول المرأة عقیبه بلا فصل معتد به، یعنی اون بگه خلعتو که علا کذا یا خلعتو که علا کذا انت طالب، بعد زنم بگه قبل تو، فاصله هم نباید بشه، چون میدونید ایجاب و قبول نباید فاصله غیر معتد به بینش اتفاق بیفته، حالت موالات باید رعایت بشه. او تقدمه، این تقدم را عطف به اون قبول بکنید، یعنی لابد من قبول المرأة لابد من تقدم سؤال حاله قبله کذاله، یعنی سؤال و درخواست بکنه زن از مرد، عرض کنم خدمت شما اون طلاق خون را قبل از طلاق خون به این کیفیتی که عرض کردیم، این کذاله یعنی بلا فصل معتد به. اینم مطلب سوممون. شما بگید آقا چی میگید؟
در واقع شبیه
خیلی
نزدیک به
ایجاب
و قبول. بله دیگه. قبلش بعد این
مثلا بله بله.
ایجاب و قبول بعدش.
بله. ما عرض کردیم دیگه. دیگه ایقاع نیست. حکم عقد رو پیدا میکنه، میشه عقد. اما عقدی که ایشون میگه حالا یا قبول بعدش باشه یا درخواست قبلش باشه، که درخواست قبل میشه. خول چرا؟ خول بله، جزء عقود محسوب میشه. حالا میگیم این بحث میشه، این بحث میشه.
تو این بحثی که خب یه چیزی رو زن باید بده که خول حساب بشه، مثلا نمونه مهریه رو مثلا دامیار بیبخشه یه مقداری شو، اگه این بخش میگه به واسطه یه شخص سالسی باشه خودر
میاد، اینا بحثاش میاد، عجله نکنید، اینا بحثاش میاد.
این تقدم سواله ها نیاز داره که زمان باشه.
ببینید اگر ما گفتیم که رعایت موالات بین قبول زن و صیغه‌ای که مرد میخونه یا بین اون تقدم سوال در حدی که اون حالت انشائی حفظ بشه، دقت میکنید، یه وقت هست مثلا فرض کنید زن تقدم سوال میکنه بلا فاصله بعدش این صیغه رو میخونه، خب اینجا عرفاً میگن حالت ایجاب و قبول رعایت شده. اما اگر فاصله جوری باشد که بگیم این موالات از بین رفته و چه بسا اون زنی که دیروز درخواست کرده مثلا امروز پشیمان شده، اگر این حالت رو داشته باشه ممکنه نپذیر. این بحثایی که بعضی وقتا دوستان سوال میکنن اینا آرام آرام تو بحثای بعدی میاد، یه مقداری باید عجله نکنید، بحثایی رو سوال کنید که مربوط به همین بحث خودمونه. سوالات خارج از این بحث رو که مطرح میکنید بسیارش بعداً میاد تو مباحث ایشون. بله عرض کردم دیگه، حکم عقد رو پیدا میکنه. بله ببینید آقا، اصلا من یه سوال از شما بکنم، عقد و ایقاع رو شما فرقش رو چی میگذارید؟ تمامه دیگه، جواب خودتون رو دادید. تو خل دو طرف هست، یعنی نمیشه مرد ایقاع بکنه زن قبول نکنه، چون زن میخواد پول پرداخت بکنه، دقت میکنید؟ ولذا عقد محسوب میشه، احکام عقد رو هم داره، اگر طرف قبول نکنه این واقع نمیشه. البته اگر انت طالق رو گفتیم و او قبول نکرد، آیا بدون خلع هم بدون عوض هم واقع نمیشود به نحو ایقایی که بگیم دیگه لازم نیست اون پولو بده، اما انت طالقش اثر خودشو گذاشته؟ اینا بحثایی است که اجازه بدید یه مقدار بریم جلوتر ببینیم ایشون چی میگه. دقت کنید دوستان بزرگوار، اگر به جای این صیغه‌ای که ما عرض کردیم تا به حال، ما آخه تا به حال گفتیم مثلا بگه خلعتو که علا کذا، حالا یا انت طالق رو بعدش بیاره یا نیاره، یا انت طالق رو بعدش بیاره یا نه، ما اینجوری گفتیم دیگه. حالا اگر به جای این که بگه خلعتو که علا کذا انت طالق، یا خلعتو که علا کذا، بگه انت طالقون علا الف درهم، اون خلعتو که رو نیاره، بگه انت طالقون، اما نه انت طالقون خالی خالی، انت طالقون با عوض علا الف درهم. این چه اتفاقی براش میفته؟ آیا میگید باز طلاق خل اتفاق افتاده، طلاق عرض کنم محقق شده؟ ایشون میفهمد اگر شما به جای صیغه طلاق خل از خود صیغه طلاق استفاده کنید با ذکر عوض، بگید انت طالقون علا الف درهم، مشروط به این که یا زن قبل از صیغه درخواست خل کرده باشه، یا بعد از انت طالقون علا الف درهم بگه قبل تو قبول بکنه، ایشون میفرماد این صحیحه، کفایت میکنه. ما نیاز به لفظ خل نداریم، خل نیاز به لفظ خاصی نداره که حتما لازم باشه از لفظ خود خل استفاده بشه، فائده خل هم برش مترتب میشه. یه سوال، ما صفحه 401 خواهیم گفت، 10 صفحه جلوتر خواهیم گفت که یکی از تفاوت‌های خل و مبارات این است که در مبارات کراهت طرفینی است، یعنی هم مرد از زن خوشش نمیاد هم زن از مرد خوشش نمیاد، اون میشه مبارات، یعنی مرد خب طلاق دستشه، زنه میگه حالا که منم از تو خوشم نمیاد اینقدر پول از من بگیر، تو که از من خوشت نمیاد منم که از تو خوشم نمیاد اینقدر پول از من بگیر طلاق بده، این میشه چی؟ میشه مبارات، چون طرفینی از همدیگه کراهت دارن. اما اگر کراهت فقط از طرف زن باشه، مرده بگه بابا من زندگیمو دوست دارم میخوام زندگی کنم، زنه بگه نه من خوشم نمیاد از تو اینقدر پول از من بگیر طلاق بده، اینو بهش میگیم طلاق خل. یکی از تفاوتهایی که دیروز هم عرض میکردیم بعدن خواهد آمد اینه، بین خل و مبارات. حالا سوال دوستان بزرگوار، آیا در صیغه طلاق به عوض که میگه انت طالقون علا الف درهم مثلا، لازمه که فقط زن از مرد کراهت داشته باشه تا صحیح باشه، یا نه اگر طرفینی هم کراهت داشته باشن باز این طلاق صحیحه؟ مرحوم شهید میفرماد نخیر، اشکال نداره اگر طرفینی هم کراهت داشته باشن این طلاق صحیحه. چرا؟ چون این طلاق طلاق به عوض است، اعم از این که خلع باشد یا مبارات، یعنی این انت طالقون علا الف درهم الزامن خلع نیست که شما بگید حتما باید کراهت فقط از طرف زن باشه، نخیر، اعم از این است که کراهت از طرف زن باشه یا کراهت از هر دو طرف باشه، این طلاق به عوض جاریست و مشکل نداره. نکته بعدی این است که چه چیزهایی میتواند فدیه قرار بگیرد برای طلاق خل، یعنی اون عوضی که زن میخواد بابت طلاق مرد به مرد پرداخت بکنه اون چی باید باشه؟ جناب شهید میفرماید هر چی میتونه مهریه قرار بگیره میتونه عوض خل هم قرار بگیره. آقایون در کتاب نکاح خوندید چیا میتونه مهریه قرار بگیره؟ مال معلوم، منفعت، تعلیم، اینا همه میتونه عرض کنم مهریه قرار بگیره. یعنی زن قرآن خوندن بلد نیست، به مرد بگه آقا من با تو ازدواج میکنم مهریه‌م هم این باشه که شما 1 سال به من آموزش قرآن بدی، اشکال نداره، این آموزش قرآن میشه چی؟ میشه مهریه‌اش. عرض کنم اگر زن یک حرفه‌ای بلد است، یا قرآن خوندن بلده یا یه چیزی بلده، به مرد بگه تو منو طلاق بده من قرآن خوندن یادت میدم، اشکال نداره. یعنی تعلیم، منفعت، مال معلوم، اینا همه میتونه چی باشه؟ مهریه باشه، پس میتونه عوض خل هم قرار بگیره. اندازه مشخصی هم نداره، نه از طرف زیاده نه از طرف نقصان. البته اصل مالیت رو باید داشته باشه در حد عوض مقصود، که یادتون باشه تو تعریف گفتیم اینقدی باید باشه، عوض مقصود باید باشه. ولذا اگر یک کسی یک دانه گندم رو بخواد عرض کنم عوض خل قرار بده، این کفایت نمیکنه، چون یک دانه گندم مالیت نداره، براش قیمت معین نمیکنه بازار. اون به درد نمیخوره. پس بنابراین دوستان میتواند عوض خل، اون چه که زن به مرد میده بابت طلاق خل، عرض کنم خدمت شما حتی از مهریه هم بیشتر باشه. یعنی اگر مهریه اینا مثلا 14 تا سکه است، مرد نامردی کنه بگه 100 تا سکه باید بدی تا بگیر من طلاقت بدم، ولو به اندازه اون اضافه این 14 سکه تا 100 سکه خرج این زنم نکرده. یعنی این 100 تا سکه هم از 14 سکه هم از اون خرجهایی که برای زن تا به حال کرده بیشتر هم باشه. ایشون میفهمن تو طلاق خل اشکال نداره. البته دوستان باز همینجا عرض کنم صفحه 401 خواهد آمد که در طلاق مباراتی نمیتواند عوض بیش از مهریه باشه. چرا دوستان؟ چون اونجا کراهت طرفی نیست، یعنی مردم خوشش نمیاد از این زندگی، اونجا دیگه نباید نامردی کنه بیش از مهریه قرار بده. یکی از تفاوت‌های باز خلع و ممارات همین است که در ممارات نمیتواند عوض بالاتر از مهریه باشه، اما در خلع این حد و نهایت نداره از طرف زیاده و نقیصه، هرچی بیشترم باشه ولو از مهریه اشکالی نداره. اینم دوستان مطلب بعدیم. مطلب سوم، بذل فدیه طلاق خل از چه کسانی جایزه؟ این بحثی است نسبتاً مرحوم شهید مفصل بهش پرداخته. دقت کنید، این پولی که زن میخواد به مرد بده، سوال، آیا خود زن باید پرداخت کنه از جیب خودش یا نه وکیل او هم میتونه از جیب زن پرداخت بکنه؟ زامنی میتواند این رو به ذمه بگیره، البته با اذن زوجه، یا حتی متبرع هم میتونه بده. یعنی یه کسی بیاد بگه آما این کار خیر میخوام بکنم، این پول پرداخت بکنه، البته اگر کار خیر باشه ها، یعنی شرایطی باشه که کار خیر باشه، ولی کار شر میشه دیگه. ایشون میفرماد خود زوجه که میتونه بده، این که مشکلی نداره، وکیل زوجم از مال زوجه میتونه پرداخت کنه، اینم مشکلی نداره. از جانب زامن هم میتواند زامن بیاد ضمانت کنه عوض رو، اما به اذن زوجه که بعدن بتونه بگید بره بگیره از زن. ایشون میفرماد این سه تا هیچ مشکلی نداره. مثلا زامن به زوج میگه طلق زوجتک علی مئت درهم و علی زمانها، تو طلاق بده با 100 درهم، زمانش با من، 100 درهم تو بیا از من بگیر. دوستان بزرگوار یه سوال اول از شما بکنم، فرق بین زامن و وکیل چیه؟ وکیل بذل مال میکنه، اما از مال کی میده؟ از مال خود زوجه میده، البته با اجازه زوجه. اما زامن دوستان از مال کی میده؟ از مال خودش میده، البته با اجازه زوجه. زامنم که از مال خودش میده، اینجور نیست که بعدن نتونه بره از زن بگیره، بعدن میتونه بره بگیره، اما از جیب خودش الان داره میده نه از جیب زن. این تفاوت بین این دوتا هست. حالا البته حالا این که این ضمانت آیا ضمانت مالم یجب هست یا نیست، این بحث بعدیمون رو عرض میکنم. نگاه کنید، ولو اتا به طلاق محل عوض، اگر زوج انجام دهد طلاق محل عوض را، یعنی بدون اینکه از صیغه خل استفاده بکنه از صیغه طلاق استفاده کنه، البته با ذکر عوض، مثل چی؟ فقال انت طالقون علا کذا، انت طالقون شد صیغه طلاق، علا کذا علا مثلا 1000 درهم، اینم شد عوضش. مع سبق سؤالها له او مع قبولها بعده کذالک، حالا یا قبلش سوال کرده باشد زن اون طلاق خلع را، یا قبول بکنه زن بعد از طلاق خلع کذالک، کذالک یعنی بلا فصل معتدن به، قبول بکنه بلا فصل معتدن به. خب اینجا آیا این طلاق محل عوض کفایت میکنه؟ میگه ولو عطا به طلاق محل عوض اغنیه ان لفظ الخل، یعنی دیگه ما نیاز به خلع تو که علا کسا نداریم. و افاد فائدته، و عرض کنم خدمت شما این صیغه طلاق به عوض همون فائده خل را افاده میکنه. ولم یفتقر الى ما یفتقر الیه الخول من کراهتها له خاصتن. اینجا دیگه ما نیاز نداریم به اون چه که خول بهش نیاز داشت. دوستان اونی که خول بهش نیاز دارد برای خول بودن چیه؟ من کراهتها له خاصتن. این که کراهت داشته باشه زن نسبت به مرد فقط، یعنی کراهت فقط از طرف زن باشه، مرد کراهتی نداشته باشه، چون اگه کراهت طرفینی باشه کمکم کنید دیگه بهش خول نمیگن، میگن چی؟ میگن مبارا. لعنه طلاق به عوض لا خول. اگر شما گفتی انت طالق علا الف درهم، این اسمش خول نیست، این یک طلاقی است به عوض، اما از این که خول باشد یا مبارات، یعنی با خول بودن میسازه، با مبارات بودنم میسازه، الزاماً لازم نیست که حتما کراهت از یک طرف باشه، از طرف زن باشه. این مطلب اولمون. مطلب دوم، و کل ما صح ان یکون محرا من المال المعلوم والمنفعه والتعلیم و غیرها صح ان یکون فدیه فی الخلعه. در خول آقایون هر چی میتونه مهریه باشه میتونه فدیه خول هم باشه. چه مال معلوم باشه؟ این که میگه معلوم دوستان، یعنی مال غیر معلوم به درد نمیخوره، کما این که تو اصل نکاح هم مهریه باید مال معلوم باشه، اگر مال غیر معلوم باشه مشکله، مثل این میمونه که شما ثمن بیعت رو نامعلوم قرار بدی، میشه بیع قراری و بیع قراری هم چیه؟ باطله. ولذا اگر کسی عقد نکاح رو بخواند، مثلا فرض کنید 3 مدل دینار توی اون بلد رایجه و فرقم میکنه با هم دیگه، بگه الان 100 دینار مهریه باشه 100 دینار، خب این اگر دینارش رو مشخص نکنه که دینار شامیست یا دینار عراقیست با مشکل مواجه میشه. من خودم یادم یه زمانی سکه 2 جور بود، الان من نمیدونم 2 جورش رایج هست یا نه، سکه بهار آزادی 2 جور بود، عرض کنم یه مدلش بود عکس امام داشت، یه مدل دیگرش بود طرح قدیم بود، خلاصه طرح قدیم و جدید داشت، قیمتش هم تو بازار متفاوت بود. اونجا ما هر کی میخواست عقد نکاح بخونه میگفتیم اگر سکه مشخص میکنید معلوم کنید که این سکه کدوم یکیشه، طرح قدیمه یا طرح جدیده. عرض کردم نه، اونی که رایجه، اونی که عرف، وقتی شما میگی 100 تا سکه میگه مرادش سکه جدیده. مثلا فرض کنید در یک زمانی اگر سکه طرح قدیم دیگه منسوخ شده، خیلی کم تو بازار پیدا میشه، سکه رایجش این یکیه، وقتی شما میگه 100 سکه یعنی این، چه قیمتش کمتر باشه چه قیمتش بیشتر باشه، دقت میکنید؟ اما احتیاط اینه که حتی در این موارد هم انسان مشخص کنه، اگر واقعا هر جفتش تو بازار پیدا میشه مشخصش کنه. علی ای حال ایشون میفرماد هر چی میتونه مهریه قرار بگیره، چه مال معلوم، چه منفعت، چه تعلیم، چه غیر اینها، اینا میتونن فدیه خلع هم قرار بگیرن. آقا حد و حصری هم توی کم و زیادیش داره، میگه نخیر، ولا تقدیر فیه، اندازه گیری توی عوض خول نیست، ای فل مجهول فدیتن، در اونچه که قرار داده می شود فدیه تقدیری وجود نداره، فی طرف زیادته و نقصان، البته بعد ان یکون متمولا، بعد ان یکون متمولا یعنی اصل مالیت داشتن تو شرطه، لذا یک دانه گندم نمیتونه فدیه خول قرار بگیره چون مالیت نداره، کما این که نمیتونه مهریه قرار بگیره چون مالیت نداره. خب در نتیجه فیجوز و علا ازید مما وصل الیها منه، لذا جائز است عوض خون بیش از اون مقداری باشد که رسیده از بزن از طرف مرد. آقایون این آقا 1 سال با این زن زندگی کرده، یه مهریه‌ای بهش پرداخت کرده، تو این 1 سال هم خرجایی براش کرده، ولو این عوض خول از تمام مهریه به اضافه خرجایی که کرده بیشتر باشه اشکال نداره. من مهر و غیره، چه مهریه چه غیر مهریه، هر چقدر براش خرج کرده عوض خول بالاتر از اونا باشه. چرا؟ لأن الکراهه منها، چون مرد که دلش میخواد زندگی کنه، این زنه که اصرار داره بر طلاق، فلا یتقدر علیها فی جانب زیاده. کنارش بنویسید به خلاف مبارات که در مبارات چون کراهت طرفی نیست نباید عوض مبارات بیش از مقدار مهریه باشه، که این حالا بحثی صفحه 401 به بعد انشالله خواهد آمد. مطلب بعدی، و یصح بذل الفدیه منها، بذل فدیه و پرداخت این فدیه خول هم صحیح هست از جانب خود زن که خود زن اینو پرداخت کنه، و من وکیلها الباز لهم مالها، هم میتونه زن خودش مستقیم ورود پیدا نکنه، برادرشو بفرسته بگه آقا برو به شوهر من بگو من حاضرم مثلا 100 دینار بدم اون منو طلاق بده، حالا با هم دیگه قهرن نمیخواد باش حرف بزنه مثلا، اشکال نداره اگر برادرش وکیل اوست از مال زن میخواد پرداخت بکنه، این مشکلی نداره. و من یزمنه فی ذمته به اذنها، حالا یه نفر واسطه شده برای طلاق خون، ضامن میشه میگه تو طلاق بده با 100 دینار ضمانشم با خودم، البته این ضمانت با اذن زن باید باشه. و من یزمنه فی ذمته، یعنی این من وکیلها عطف به من هاست، یعنی یسه و بذل الفدیه منها من وکیلها من یزمنه، یعنی کسی که ضامن می شود اون عوض را فی ذمتهی در ذمه خودش، البته به اذنها. این که میگه به اذنها، چون اگر به اذنها نباشد حکم متبرع رو پیدا میکنه که بعدن خواهیم گفت، یه بحث جدایی داره. فیقول للزوج، کی یقول للزوج دوستان؟ ضامن، نه وکیل نه، ضامن. ضامن میگه طلق زوجتک علا معت، مثلا معت درهم معت دینار، و علیه ضمانها، ضمان اون 100 درهم 100 دینار با من. آقا فرق این ضامن با وکیل چی شد؟ میگه والفرق بینه و بین الوکیل ان الوکیل یبذل من مالها به اذنها، وکیل دیگه ها از مال خود زن داره میده، البته با اجازه زن، و هازا یعنی ضامن من مالهی به اذنها، از مال خودش میده البته با اجازه زن. چرا اجازه میگیره؟ میدونید تو کتاب الزمان اینو خوندید، ضامن دوستان وقتی ضامن میشه با اجازه طرف، بعدن میتونه اون پولی رو که ضمانت کرده و پرداخت کرده بره دریافت بکنه، اینجا هم از مال خودش داره میده، اما چون با اجازه زنه فردا میتونه بره ازش پس بگیره. تمام شد. طلاق خول مادامی که زن رجوع به عوض نکرده باشد باینه، اما بعد از رجوع تبدیل به رجوع میشه.
قسمت اولی که فرمودید که بی نیازیم از واژه خول، اگر بگه مثلا انت طالق الا مثلا کذا، اونجا این باین
بله بله، چون تو حکم باین بودن فرقی بین خول و مبارات از این جهت نیست.
آخه اینجا از لفظ خول استفاده
فرق نمی کنه،
فقط بخاطر اون علیه کذاش باعث میشه.
بله دیگه، چون عوض داره. آخه اگه تو خول اما اون حرفو میزنه بخاطر وجود عوضشه دیگه، اون عوض الان هم هست. ظاهرن ایشون شرط نمیدونه، میگه همین که کراهت از یک طرف باشه یا از دو طرف باشه اون معلومش میکنه که خلع یا مبارات، و طبیعتا اون آثار و احکامش هم پشت سرش میمونه. طلاق به عوض اهم از خلعه، یعنی میتونه خلع باشه میتونه مبارات باشه. بله فرق نمی کنه، تا او رجوع به عوض نکرده مرد نمیتونه رجوع بکنه. اگر زن رجوع به عوض کرد گفت عوض منو پس بده من پشیمون شدم، اون وقت مرد میتونه رجوع بکنه.
چرا
یعنی خوشش نیاد زندگی کنه، از مرد خوشش نیاد برای ادامه زندگی،
مرد خوشش نمیاد ولی حاضر شرط بگیر، ما مثلا میخ سنگیره نمیخواد
میبوده مثلا مبارات میشه دیگه. اگه زنم کراهت داره،
مرد حالا
نمیتونه این کارو بکنه.
الان تو جامعه داره میشه،
خب بشه. گفتم با عمه نمیشه ازدواج کرد، گفت ما کردیم شد. بگید یه تنسه شریعت نیست.
نه
خلع نه مبارات، چون زن طبیعتا تو اون شرایط قبول نمی کنه، قبولم بکنه چون کراهت نداره. آخه ببینید ما عرض کردیم هیچی، اون زن باید بره دادگاه بگه آنی داره زور میکنه من رو، نباید قبول بکنه. قبول کرد دیگه، عرض کنم خودش انگار قبول کرده، و الا خلع و مبارات به این معنایی که میگیم نیست، چون در خلع زن باید کراهت داشته باشه، در مبارات هر دو طرف. اونی که شما میگید زن اصلا کراهت نداره، طبیعتا کسی هم کراهت نداره نباید پول پرداخت بکنه. یعنی اون اصلا اصل این طلاق به این شکل که مرد زور بکنه، با زور بخواد مهریه رو عرض کنم از زن بگیره، این جائز نیست.
اون زوری که مثلا
میشه زور دیگه، میدونم آقا چی میگید، اون میشه زور. این که میگه جونم آزاد به خاطر همینه دیگه، زوره دیگه. ولی اگر در اختیار خودش بود راضی به چنین طلاقی، اگر واقعا بد اخلاقی مرد باعث بشه زنم کراهت پیدا کنه و تصمیم بگیره که حالا من واقعا خودمو خلاص بکنم، که اون میشه یا خل یا مبارات. اگه دو طرفینی باشه میشه مبارات، اگه طرفینی نباشه میشه خل. خود
راجب مکنن توی بحث خود این که فردیه چقدر باشه گفته که معمولا بعد تمام مهر رو بخشیده بشه، بخش جزئی دقیقا کفایت نمی کنن. این
خواهر برچه هستش؟ این شون برخو بررسه کرده یا مثلا نه، باید ببینیم دلیلشون چیه، بیانشون باید دیده بشه. اون خلاف این فتواست، اون که یک کسی بگه از طرف نقیصه نمیتونه کمتر از مهریه باشه، اون خلاف این فتواست، باید ببینیم دلیلشون چیه، نمیدونم. بریم سراغ بحث بعدی. دوستان بزرگوار خوب دقت کنید، در این بحث آخری که ما عرض کردیم که زامن بیاد اون فدیه رو به عهده بگیره، بگه طلق زوجتک علی معتن و علی زمانه، اینجا دوستان یه مشکلی وجود داره، خوب عرضم رو دقت کنید، و اون مشکل این است که این زمان ما لم یجب است، و زمان ما لم یجب رو بسیاری از آقایون نپذیرفتن، گفتن این زمان اصلا جائز نیست. البته در کتاب الزمان این مفصل بحث میشه. حالا زمان ما لم یجب چیه؟ توضیح بدم براتون، دقت کنید. زمان ما لم یجب یعنی زمان ما لم یثبت، زمان اون چیزی که هنوز ثابت نیست. یه وقت هست شما بدهکاری به یک فردی، به آقای زید، اگر بدهکاری داری من میتونم بیام بگید این بدهی شما رو ضمانت کنم، اما اگر شما اصلا بدهکاری نداری به زید، بدهکاری شما بعدن میخواد واقع بشه، بدهکاری شما بعدن میخواد واقع بشه، اینجا ضمانت معنا نداره، چون هنوز بدهی وجود ندارد که من بخوام بگو ضامنش بشم. حالا در ما نحنفی آقایون گفتن این زمان چیزیست که هنوز گردن زن نیومده. چرا؟ چون هنوز طلاقی واقع نشده که زن بخواد بدهکار مرد بشه. میگه چی؟ میگه طلق، هنوز طلاق واقع نشده ها، ضامن میاد به مرد میگه طلق زوجتکه علی معت درهم و علی زمانه، یعنی الان ضامن شد یه بدهی را که اون بدهی هنوز به جهت عدم طلاق واقع نشده، هنوز زن بدهکار نیست. کی زن بدهکار میشه؟ وقتی که طلاق اتفاق بیفته، اون وقت باید 100 درهم رو بده. هنوز طلاق داده نشده، این میگه علی زمانه ها. وقتی میگه علی زمانه ها، این میشه زمان مالم یجب. خب مرحوم شهید دوستان فعلا تو این مرحله از قسمت کتاب که هستیم عرض کنم خدمت شما، ایشون میفرماید که این چون این زمانی در جاهای دیگه هم واقع شده، یعنی بدون این که بگه این زمان ما لم یجب رو ما میپذیریم یا نمیپذیریم، میگه این اشکال رو کردن، اما همین زمان ما لم یجب به همین اشکال در 3 جای دیگه من براتون مثال میذارم که اتفاق افتاده و فقها هم پذیرفتنش. یک، اونجایی که شما با یه قایق داری میری، خب 5 تا مسافرم تو این قایق، هر کدوم بارهایی دارن، این قایق و کشتی یه مقدار سنگین شده، حالا به هر دلیل یا به دلیل مثلا باد و طوفان و عرض کنم موجهایی که داره میاد، این کشتی داره غرق میشه، قایق داره غرق میشه. حالا به هر کدوم از این 5 نفرم میگه آقا باراتونو بریزید تو دریا که سبک بشه، یه مقداری کشتی غرق نشه، گوش نمیدم. صاحب کشتی میاد به یکی از اینها که بارش سنگینه میگه چی؟ میگه الق متاعک فی البحر و علی زمانها، یا زمانه علی زمانه، یعنی چی؟ یعنی تو بارتو بریز، فکر پولشو نکن بابا، پولشو من بهت میدم، من ضامن. خب این که میگه الق متاعک، هنوز ننداخته که بگید مالش موجود، ضمانت معنا نداره. این مال رو باید بندازه تو دریا، وقتی انداخت تو دریا اون وقت از جیبش رفت، یه کسی بیاد بگه آقا من ضامنم که اونی که از جیبت رفته به پرداخت بکنم. این تازه میگه الق متاعک فی البحر و علی زمانه. این یک مورد که انگار آقایون پذیرفتن. مورد دوم دوستان اونجاییست که من میخوام یه زمین، دقت کنید، من میخوام یه زمینی رو بخرم توش درخت بکارم، اما شبهه دارم، نمیدونم این زمینه که این بابا داره به من میفروشه مشکلی داره از جهت سندی، مشکلی نداره، تو ورثه است، تو ورثه نیست، فردا من نیام 200 تا درخت تو این زمین بکارم بعد صاحبش پیدا بشه یا معلوم بشه تو ورثه است، بیان زمین از من بگیرن، کلی به خاطر این درخت ها ضرر بکنم. این وسط یه کسی که به فروشنده اطمینان داره ها، میاد به من خریدار میگه آقا تو با خیال راحت بخر، اگه دلت میخواد درختم توش بکاری بکار، بعدن به هر دلیل اگر مشکلی تو این زمین پیدا شد و خواستی فصل کنی، عرض کنم زمان اون درخت ها به عهده من، یعنی اگر خسارتی، اگر خسارتی متوجه تو شد بابت اون درختایی که کاشتی ها، اون خسارت رو من بهت پرداخت میکنم. دوستان بزرگوار، هنوز این بابا این زمین رو نخریده، هنوز درختی توش نکاشته، هنوز اون درخت ها از زمین در نیاورده که بخواد ضرری متوجه او بشه. من الان دارم بهش میگم چی؟ میگم اگر این زمین مشکلی داشت و بعد ضرر کرده، اون ضرری که بعدن میخوای بکنی گردن من. اینم مورد دوم. مورد سوم هم دوستان براءتنامه طبیب است، مثلا به واسطه عمل جراحی از بیمار یا ولی بیمار. اگر یک کسی مثلا نیاز به یک عمل جراحی داره، پزشک میگه اگر من این رو عمل جراحی کنم احتمال مرگش هست، احتمال مثلا تشدید بیماریش هست، 80% هم احتمال داره خوب بشه. این براءتنامه ای که از بیمار میگیره که الانم توی بیمارستان ها رائجه، میگن اگر مشکلی ایجاد شد این گردن من نباشه، اگر مثلا از دنیا رفت این گردن من نباشه، اگر ضرری متوجه بیمار شد من عرض کنم خدمت شما ضامن نباشم. ایشون میفرماد این موردم از همین موارده. یه نکته تو این سومی هست بهتون عرض میکنم، نگاه کنید. وقد یشکل هازا به انه لا زمان و مالم یجب. این زمان و مالم یجب رو چی معنا کردیم؟ زمان و مالم یثبت، لکن قد وقع مثله صحیحا، مثل چون این زمانی به صورت صحیح واقع شده. یک، فی ما لو قال راکب البحر، راکب بر یعنی اون کسی که مثلا راکب سفینه است در بحر، لزل متاع به کسی که صاحب متاع میگه الق متاع کف البحر و علی زمان. مورد دوم، و فی زمان ما یحدثه المشتری من بناء او قرف علی قول. این علی قول یعنی طبق یک نظر عرض کنم این زمان صحیحه، زمان اونچه که ایجاد میکنه اون رو مشتری از بنا و قرص، یعنی اگر ایجاد کرد و بعدن معامله به هر دلیل به هم خورد و مشکل داشت، اون خسارت هایی که به واسطه بنا و قرص متوجه این شده، این آقا ضامن میشه. اینا دیگه توضیح دادم، خیلی رو عبارت باید خودتون پیادش کنید، خیلی بازش نکردم. و فی اخذ طبیب البراءه قبل الفعل، اخذ طبیب براءت نامه رو قبل از فعلم که براتون توضیح دادم. فقط یه نکته عرض کنم، 30 ثانیه دقت کنید. این مورد سوم که اخذ براءت از زمانه، این در واقع ضمانت کردن نیست، بلکه براءت از زمانه. و لذا مرحوم آقا جمال به این مورد سوم که میرسه میگه آقا این مشکل وجود داره، بعدم یه راهکاری میده، میگه شاید این تشبیهی که ایشون خواسته بکنه در حد تشبیه نه تمثیل، خواسته بگه اشباه و نظائر این داره، حالا چه تو ضمانت کردن چه براءت از ضمان، چون براءت از ضمانم باید بالاخره یه ضرری وجود داشته باشه تا من براءت از اون ضرر بکنم، و الان ضرری هنوز وجود نداره، براءتش هم مثل ضمانت کردنشه، و الان نخواسته توی عرض کنم این مثال ها بگه هر ستاش ضمانت کردنه. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.